به نام خداوند بخشنده مهربان. بنده آرش رنجبران هستم، با پادکست خارج از جو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، ما در این پادکست می‌خوایم که در رابطه با مسائل نجومی و مقدمات اولیه نجوم با شما صحبت بکنیم. حالا ما اومدیم اینا رو چیکار کردیم؟ اینا رو بخش بخش کردیم که شما خیلی بهتر و خیلی گسترده تر آموزش ببینید. توی این پادکست ما سعی می‌کنیم که به قول خودمون خیلی ساده در رابطه با مسائل صحبت بکنیم. نمی‌خوایم از کلمات قلمبه سلمه استفاده بکنیم و می‌خوایم چیزهایی رو بگیم که شما خیلی راحت آموزش ببینید. میایم اول در رابطه با یه بحث شیرین صحبت می‌کنیم، مثل سرعت نور. سرعت نور در ثانیه 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است. یعنی نور در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر رو طی می‌کنه. فاصله همدان تا مشهد رو اگر ما 1000 کیلومتر در نظر بگیریم، نور در یک ثانیه 150 بار این مسیر رو میره و برمیگرده. شما حساب بکنید که چه سرعت بالایی داره. نور خودش یه ویژگی خیلی خاص داره که توی بحث امروز ما نمی گنجه و بعداً خیلی مفصل در رابطه با نور صحبت می‌کنیم. مباحثی که در رابطه با نور هست در همه کیهان گسترده شده، پراکنده شده و ما باید بهش مفصل رسیدگی بکنیم. حالا می‌خوایم بیایم در رابطه با اجزای تشکیل دهنده جهان هستی صحبت بکنیم. اجزای تشکیل دهنده جهان: ستارگان، سیارات، اقمار، سحابی‌ها، سیارک‌ها، خوشه‌ها، دنباله‌دارها، شهاب‌ها و کهکشان‌ها هستند. دوستان، من اینجا یک الف و ت اشتباه گذاشتم. سیاره‌ها بگیم خیلی بهتره، ستاره‌ها بگیم خیلی بهتره. عذرخواهی می‌کنم از این موردی که پیش اومد. حالا یکی یکی می‌بینه رو بحث می‌کنیم. می‌خوایم در رابطه با ستاره‌ها صحبت بکنیم. ستاره ها خدمت شما عرض بکنم این که اجرامی هستند آسمانی که دارای منبع انرژی هستند، یعنی یک منبع انرژی گسترده دارن و طرز کارش رو من الان به شما میگم که چجوری داره نور تولید میشه، چجوری داره فعالیت انجام میده و اینکه اصلا نزدیکترین ستاره با ما چی هست. یک کمی راجبش فکر بکنیم. ما هر روز داریم این نور رو دریافت میکنیم، روز رو داریم و این که نمیدونیم خورشید نزدیکترین ستاره به ماست. حالا این خورشید ما جز ستاره های خیلی کوچیکه، یعنی ما ستاره های از این بزرگتر هم خیلی زیاد داریم. میایم در رابطه با ستاره ها صحبت کنیم، ادامه بحثمون رو بریم که چجوری دارن ستاره ها فعالیت میکنن. داخل یک ستاره پر از هیدروژنه که در اصل ترکیب این هیدروژن ها با هم دیگه به خاطر فشار و دمای بالا که بهش همجوشی هسته‌ای گفته میشه انجام میشه و هر چهار هیدروژن به یک هلیوم تبدیل میشه و این فرایند خودش داره انرژی تولید میکنه. وقتی که چهار تا هیدروژن به یک هلیوم تبدیل میشه، یعنی یک همجوشی هسته‌ای در خورشید اتفاق میفته یا در یک ستاره اتفاق میفته در اصل، من خورشید رو مثال میزنم به خاطر اینکه شما بتونید بهتر درکش بکنید. اگر که این همجوشی اتفاق بیفته، یک نور و گرمای خیلی زیادی آزاد میشه در اصل، یعنی انرژی خیلی بالایی آزاد میشه. ستاره ها دو تا هسته دارن، یک هسته داخلی دارن و یک هسته خارجی دارن. همه این اتفاقاتی که گفتیم، یعنی همجوشی های هسته‌ای، در داخل هسته داخلی خورشید اتفاق میفته. وقتی که این هسته کاملا پر از انرژی شد، به وسیله تابش این انرژی از هسته داخلی خورشید به هسته خارجی خورشید منتقل میشه و به صورت جریان همرفتی به سطح خورشید میرسه و به سمت ما پرتاب میشه در اصل. حالا این یه بحث خیلی طولانیه که بگیم مثلا خورشید چجوری میشه که نورش به ما میرسه و چه فعالیت هایی روی خود خورشید وجود داره که حالا بعدن راجبش بحث میکنیم. ستاره ها مراحل خیلی مختلفی دارن دوستان عزیزم. یک دوران جنینی دارن از بد و تولد، کودکی، نوجوانی و پیری. خیلی جالبه که توی کیهان یه سری مسائلشون در اصل مثل مسائل ما زمینی هاست. حالا ما هم یه روزی متولد میشیم و یه روز میمیریم، ولی مدت زمان عمر ما خیلی کوتاه در اصل اگر بخوایم که در مقیاس فضا حسابش بکنیم، چون توی فضا زمان به این شکل نیست که روی کره زمین وجود داره. زمان یک قرارداد برای ما زمینی هاست و توی فضا در اصل این شکلی نیست. حالا ستاره ها مراحل خیلی زیادی دارن. شاید یه روزی یکیشون بر اثر تصادف با یک ستاره نوترونی بمیره و از بین بره، مثل ما زمینی ها که شاید توی تصادف از دست بریم، یا اینکه مثلا یکی از ماها درگیر یک مسئله بشیم و بمیریم، مثل ستاره ها که درگیر سیاه‌چاله ها میشن و از بین میرن. سیاه‌چاله ها هم خودش یه بحث خیلی گسترده است که توی سه تا بخش ما سیاه‌چاله ها رو تقدیم شما خواهیم کرد. بعد این مسئله رو بگم که دمای ستاره ها فوق‌العاده بالاست و یک سوال همیشه ذهن همه دانشمندا رو مشغول کرده، خوبه که شما هم بهش فکر بکنید، که چرا دمای تاج خورشیدی که حالا بعداً راجبش صحبت میکنیم از سطح خود خورشید خیلی فاصله داره، داغ‌تر از سطح خود خورشیده. خیلی خوب میشه که راجب این موضوع فکر بکنیم، چون جوابی برای این مسئله وجود نداره. آیا به نظر شما ستاره ها حرکت دارن؟ خب این یه سواله، به خاطر اینکه ما زمینی ها وقتی به آسمون نگاه میکنیم و صور فلکی رو میبینیم، میبینیم که هزاران سال صور فلکی سر جای خودشون هستن و این یه سوال برای انسان هاییه که بالاخره از علم نجوم بیخبرن در اصل. اما ما باید بگیم که ستاره ها حرکت دارن و حرکتشون هم سریه در اصل، ولی به خاطر فاصله خیلی دوری که از ما دارن این حرکت برای ما مشهود نیست. حالا رفتار ستاره ها از بدو تولد تا مرگشون همگی بستگی به جرم ستاره داره. یعنی اگر جرم ستاره بیشتر از خورشید ما باشه یه اتفاق براش میفته، اندازه خورشید ما باشه باز یه اتفاق میفته در پایان عمرش، و اگر کوچکتر هم باشه یک اتفاق دیگه براش میفته که حالا بعدن راجبش بحث خواهیم کرد. ما اگر بخوایم روشنایی ستاره ها رو بررسی بکنیم، میگیم که روشنایی ستاره ها همیشه به یک اندازه نیست، به خاطر فعالیت درونی خود ستاره هاست. ولی ما به دو صورت میتونیم روشنایی اونها رو اندازه گیری بکنیم. اولیش قدر مطلقه، بعدیش قدر ظاهری ستاره است در اصل. قدر مطلق روشنایی واقعی ستاره است که به صورت میانگین بیان میشه، و قدر ظاهری میزان روشنایی یک ستاره از دید ناظر زمینیه. یعنی اون اندازه‌ای که شما دارید می‌بینید، مثلا روشنایی ماه کامل -12 است. حالا اگر که ما بخوایم این رو توضیح بدیم قدر ظاهری به چه شکله و به چه شکل دسته‌بندی میشه، ما میگیم 0 رو در نظر می‌گیریم. هر چی به سمت منفی‌ها بریم ستاره پرنورتره، و هر چی به سمت مثبت‌ها بریم کم نورتره. مثلا ما ستاره شب‌آهنگ رو داریم که -1.46 میزان روشناییش. ستاره سهل -72، قدر ظاهری خورشید -26.5، و حالا هرچی به سمت مثبت ها میبینین که کم نورتر میشه، هرچی به سمت منفی ها میریم پر نورتر میشه. پر نورترین ستاره از دید ناظر زمینی خورشید ماست که -26.5 در است. حالا اگر ما بخوایم لول های بعدی رو بگیم، در رده دوم ماه قرار داره که با -12 پر نورترینه، و اگر بخوایم در آسمان شب حساب بکنیم، پر نورترین جرم بعد از کره ماه سیاره زهره است. سیاره زهره به خاطر جو غلیظی که داره 80% نور دریافتی از خورشید رو منعکس میکنه و فقط 20% از نور خورشید وارد سیاره میشه، که اون هم به صورت یک اثر گاز گلخانه کامل داره در درون خود زهره فعالیت میکنه و دمای زهره رو به -480°C میرسونه. حالا بریم در رابطه با سیارات صحبت بکنیم. ببینیم سیارات اصلا چی هستن؟ چرا ما بهشون میگیم سیاره در اصل؟ سیارات اجرام خاکی و گازی هن که درگیر جاذبه یه جسم بزرگتر شدن. تعریف سیاره اینه در اصل. ما میگیم هر جرم بزرگی که در اصل گرد باشه، کروی شکل باشه و به دور یک ستاره به چرخه بهش میگیم سیاره. حالا این تعریف در اصل برای خود سیارات هم متفاوته. حالا هر جرمی که به دور یک سیاره به چرخه و به دام گرانش یک سیاره بیفته بهش میگیم قمر. حالا هیچ کدوم از این سیاره ها مثل خورشید نیستن. سیارات از خودشون نور ندارن در اصل. ولی خب ما در آسمون شب میتونیم اینا رو ببینیم. اینا هم یه سواله که چرا ما میتونیم سیارات رو ببینیم؟ توی زمین خودمون ما بیایم یه مقایسه انجام بدیم. اگر داخل یک اتاق باشیم که خیلی تاریک باشه ما هیچ چیز رو نمیتونیم ببینیم. مگر اینکه یک نور به اون جسم برخورد بکنه و به چشم ما بازتاب بکنه که ما بتونیم این جسم رو مشاهده بکنیم. سیارات هم به این شکل هستن. دارن نور خورشید رو بازتاب میکنن و ما میتونیم اون سیارات رو ببینیم. به استثناء یک سیاره در منظومه شمسی ما که اون سیاره مشتریه در اصل و خدمت شما عرض بکنم به خاطر اینکه یک قوله گازی هست چند درصدی از خودش نور ساطع میکنه. دوستان عزیز ما یک منظومه داریم که در مرکز اون خورشید قرار گرفته. خورشید یک ستاره میان سال در اصل که 4.5 میلیارد سال از عمرش میگذره و داخل این منظومه که ما بهش میگیم منظومه شمسی یا منظومه خورشیدی یا سولار سیستم 8 سیاره قرار گرفته. در اصل این سیارات 9 تا بودن ولی در سال 2006 ناسا اومد گفت خب ما یک سیاره اون دوردورا داریم به اسم پلوتو که هیچ رفتار مشخصی نداره، مثل بقیه سیارات نیست رفتارش در اصل، نه یک مدار بیضی شکل به دور خورشید داره نه اینکه اندازش به بقیه سیارات میخوره. پس این رو از فهرست سیارات منظومه شمسی حذفش کردن. پس ما الان 8 سیاره داریم در اصل. اولین سیاره از سمت خورشید تیر یا عطارده، بعدیش ناهید یا زهره است، بعدیش زمینه و سیاره بعدی ما مریخه. حالا این 4 سیاره خاکی هستن. ما به اینا میگیم سیارات داخلی در اصل. این 4 سیاره سیاره خاکی، صخره‌ای، سنگی هستن در اصل. اما از مریخ به اون طرف یه اتفاق خیلی جالب میفته. یک فضای خالی گسترده داریم که درونش پر از تکه سنگ‌های بزرگه که دارن همگی توی اون مدار دارن به دور خورشید میچرخن که ما به اون تکه سنگ‌ها میگیم سیارک. سیارک‌ها جرم‌هایی هستند که خدمت شما عرض بکنم هیچ شکل مشخصی ندارن و به قول خودمون شکل سیب زمینیه. بعد از این کمربند سیارکی میرسیم به مشتری. سیاره مشتری یک سیاره گازیه که خیلی بزرگه و یک قوله گازیه در اصل، به خاطر اینکه از گازهای مختلف تشکیل شده. مشتری رفتارهای خیلی عجیبی داره دوستان عزیزم. یکی از رفتارهای عجیبش اینه که کمربندهای خیلی زیادی در این سیاره قرار گرفته و این کمربندها برخلاف جهت هم دیگه دارن به گردش در میان. و این تا قبل از این که فضاپیمای نیو هورایزنز بخواد به سمت مشتری بره یک سوال خیلی بزرگ برای منجمان بود. حالا بعداً راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد که فضا، عصر فضا چجوری اتفاق افتاد، کی بود و اولین فضاپیمایی که از کمربند سیارکی سالم گذشت کدوم یکی بود. سیاره بعدی سیاره زحله. تنها سیاره‌ای که برای ناظر زمینی کمربندش مشخصه و ما میتونیم اون کمربند زیباش رو ببینیم سیاره زحله در اصل. بعد از زحل میرسیم به اورانوس. دوستان عزیزم اورانوس هم گازیه، زحل هم گازیه، مشتری هم گازی شد و خدمت شما عرض بکنم اینها هر کدوم یه رفتار جداگونه‌ای دارن که راجبش بحث میکنیم حتما وقتی برسیم به صحبت از سیارات و معرفی هر کدومشون. و سیاره بعدی نپتونه. بعد از نپتون میرسیم به پلوتو که رفت سال 2006 جز سیارات کوتوله که حالا راجب سیارات کوتوله هم صحبت میکنیم. بعد از اون دیگه میریم به 1 سال نوری اونورتر که یعنی اگر ما 1 سال با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت بکنیم میرسیم به لبه منظومه شمسی که اونجا یک ابری هست به نام ابر اورت که تمامی دنباله‌دارها از اونجا خدمت شما عرض بکنم تغذیه میکنن و از اونجا به سمت منظومه شمسی میان. پس دوستان عزیزم، منظومه شمسی تعریفش شد این که یک ستاره در مرکز داریم که اسمش خورشیده، بعد با 8 سیاره و سیارات کوتوله و کمربند سیارکی و خدمت شما عرض بکنم ابر اورت همگی شدن یک مجموعه به نام منظومه شمسی. میریم در رابطه با اولین سیاره صحبت بکنیم از سمت خورشید، تیر یا عطارد. ما یه تعریف جدید از سیاره داریم که میگه نیروی جاذبه هم در این سیارات خیلی مهمه. یعنی برای اینکه یک جرمی سیاره باشه، تنها این کافی نیست که گرد باشه، کروی باشه، به قولی به دور یک ستاره بچرخه، حتما باید یک نیروی جاذبه هم داشته باشه. عطارد یک سیاره خاکی یا صخره‌ای، قطرش حدوداً 5600 کیلومتر و کوچکترین عضو گروه سیارات صخره‌ای داخلیه. همینطور که گفتم ما 4 سیاره داخلی داشتیم دیگه. تیر یا عطارد، ناهید یا زهره، زمین، مریخ یا بهرام. حالا تیر یک ویژگی داره دوستان عزیزم. چرا اسمش رو تیر گذاشتن؟ به خاطر اینکه سرعت خیلی زیادی داره. کاش یه گریز بزنیم به سمت این که چرا سیارات منظومه شمسی دارن به دور خورشید میچرخن. آیا فقط جاذبه خورشید یک عامل چرخش این سیارات به دور خودشه یا اینکه عامل دیگه هم وجود داره؟ تمام فضا پر از تار و پودهایی که ما نمیبینیم در اصل. فضا پر از خلأه. ما فکر میکنیم هیچی داخلش نیست، ولی دوستان گلم من اینو به شما قول میدم که در هر سانتی متر مکعب در فضا یک اتم هیدروژن وجود داره و هر جرمی در فضا میتونه این فضا رو خمیده بکنه. در اصل شما یک پارچه رو در نظر بگیرین، یک سرش رو یک نفر گرفته باشه و سر دیگرش رو شما گرفته باشین، این پارچه رو انقدر محکم بکشین که صاف صاف باشه. حالا یه توپ یا یک گوی آهنی بندازین دقیقا وسطش. میبینین که با وجود اینکه شما خیلی محکم دارین این پارچه رو میکشین، در مرکزیت اون پارچه این گوی ما یک خمیدگی ایجاد کرده، یعنی یک تورفتگی ایجاد کرده. حالا همون گوی رو بذارین داخل این پارچه بمونه. بیایم یه توپ تنیس، یه توپ پینگ پونگ در اصل، این رو از گوشه پارچه هلش بدیم به داخل این پارچه‌ای که دستمونه. میبینیم که این توپ یه دور یا دو دور به دور اون گوی آهنی ما میزنه، بعد میچسبه بهش. درسته؟ حالا این دقیقاً صدق میکنه با این چیزی که ما در فضا داریم. خورشید ما جرم خیلی زیادی داره. شما حساب بکنید 1,000,000 زمین داخل خورشید ما جا میشه. حالا خورشید یک خمیدگی خیلی گسترده‌ای توی فضا ایجاد کرده که حالا لبه این خمیدگیه حدوداً به 1 سال نوری امتداد پیدا میکنه و همه این اجرام در اصل به سمت خورشید سوق پیدا میکنن، ولی تمامی سیارات به خاطر چرخشی که دارن هم به دور خودشون و هم به دور خورشید دارن این کشش رو از سمت خورشید خونسا میکنن که به سمت خورشید سوق پیدا نکنن و درون خورشید نیفتن. مثل تیر، تیر رو در نظر بگیرید که باید با چه سرعتی مثل دیوار مرگ که توی خیلی از پارک ها بود دوستان عزیزم، دیواری بود که موتور سوار با سرعت خیلی زیادی در دیواره این دیوار داشت حرکت میکرد. ما بهش میگیم گریز از مرکز. در اصل عطارد هم داره همچین حرکتی انجام میده و داره با سرعت خیلی زیادی داره به دور خورشید میچرخه. در نظر بگیرید زمین یه حرکت وضعی داره و یک حرکت انتقالی. حرکت وضعی چیه؟ اینه که زمین به دور خودش بچرخه. ما توی 23 ساعت و 56 دقیقه حدوداً داریم این کار رو انجام میدیم. داریم یک دور کامل رو به دور خودمون میچرخیم. ما 24 ساعت کامل رو نداریم. به خاطر همینه که میگیم که خب ما توی یک سال نمیتونیم یک دور کامل به دور خورشید بزنیم. پس میگیم هر 4 سال رو به خاطر اینکه ساعتمون رو 24 ساعت در نظر گرفتیم، میایم هر 4 سال یک روز اضافه میکنیم به نام سال کبیسه. این رو در نظر بگیرید که حالا زمین یک حرکت به دور خودش داره، یک حرکت به دور خورشید. ما داریم میچرخیم به دور خودمون هر 24 ساعت حدوداً که بهش میگیم حرکت وضعی. حرکت انتقالیمون 365 روز زمان میبره. ببینید تیر با چه سرعتی داره به دور خورشید میچرخه، که وقتی یک دور کامل میزنه باز همچنان یک روز کامل رو در روی خود عطارد ما شاهد نیستیم. یعنی یک دور کامل رو به دور خودش نزده، یک دور کامل به دور خورشید میچرخه. حسابش رو بکنید با چه سرعت زیادی داره به دور خورشید میگرده. تنها چیزی که خیلی جلب توجه میکنه روی سیاره عطارد یک اثر برخورد هست. اثر برخورد که حالا در اون زمان شکل گیری سیاره که فوق‌العاده این سیاره داغ و نرم بوده، یک شهاب سنگ بزرگ میاد بهش برخورد میکنه، از این طرف یک فرو رفتگی داریم و از اون سمت دقیقاً برآمدگی هایی داریم که به شکل کوه بیرون اومدن. ما بهش میگیم حوزه کالوریس. دوستان عزیزم، این برخورد در روی سطح عطارد اسمش حوزه کالوریس است. سیاره بعدی سیاره زهره است یا خواهرخوانده زمین. به خاطر چی ما بهش میگیم خواهرخوانده زمین؟ به خاطر اینکه حدوداً اندازه کره زمینه. بعد اینکه این سیاره تعداد خیلی زیادی آتشفشان روی خودش داره. ما نمیگیم که تعداد آتشفشانهاش خیلی زیاده و رتبه 1 رو در منظومه شمسی داره، به خاطر اینکه رتبه 1 مربوط به آیو هست. آیو قمر مشتریه. یک قمریه در اصل که تعداد خیلی زیادی آتشفشان روش وجود داره. و در اصل رتبه 1 رو در داشتن آتشفشان در منظومه شمسی داره. حالا سیاره زهره به خاطر این آتشفشان هایی که داره جو خیلی غلیظی داره. 80% نور رو داره واستاب میکنه، 20% نوری که داره وارد میشه به صورت اثر گاز گلخانه‌ای داره داخل خود سیاره میچرخه. یعنی دائما این نوری که وارد میشه به سطح زهره برخورد میکنه، وقتی که میخواد از جو خارج بشه انقدر جو غلیظه که نمیتونه از این فرار بکنه و دوباره منعکس میشه به سطحش. دوباره همین اتفاق میفته و به خاطر همین سطح زهره خیلی خیلی داغ میشه که دماش به مثبت 480 درجه سانتیگراد میرسه. تنها سیاره‌ای که برعکس بقیه سیارات میچرخه سیاره زهره است و خب این یک ویژگی خیلی جالبه. حالا دانشمندان میگن که شاید به خاطر برخورد یک جرم آسمانی این اتفاق براش افتاده باشه. قطر این سیاره خاکی 13913 کیلومتره و این یک ویژگی خاصه در اصل بین سیارات منظومه شمسی. حالا یه ویژگی دیگه زهره برای ما داره، یعنی برای ناظر زمینی داره، اینه که ما همه سیارات رو میتونیم کامل ببینیم ولی سیاره زهره رو ما خیلی جالبه که به صورت هلال میبینیم. دوستان عزیزم، سیاره بعدی سیاره زمینه. میرسیم به سیاره‌ای که ما داریم روش زندگی میکنیم، پر از زیبایی هاست، پر از حیات و اینکه به قولی این سیاره توی یک منطقه قرار گرفته که بهش میگن کمربند حیات، حتی بهش کمربند شانس هم میگن. حالا این کمربند حیات در اصل توی هر منظومه متفاوت. دوستان عزیزم، کمربند حیات تعریفش اینه که سیاره در نقطه قرار بگیره که نه بسوزه نه یخ بزنه، مثل زمین ما، یک دمای متعادل با نور کافی و خدمت شما عرض بکنم انرژی کافی که از خورشید میتونه دریافت بکنه. زمین ما 14663 کیلومتر قطرش. دوستان عزیزم، بزرگترین سیاره خاکی شناخته شده است و اینکه تنها سیاره‌ای که روش حیات وجود داره. البته حیات از نظر ما انسان‌ها به آب، خاک و خدمت شما عرض بکنم آب و هوای مطلوب تعریف میشه، یعنی برای ما انسان ها این شکلیه. ولی شاید موجوداتی باشن که مثلا هیدروژن تنفس میکنن، اکسیژن اصلا احتیاج ندارن، یا اینکه به آب احتیاجی نداشته باشن، از متان استفاده بکنن. خیلی موارد دیگه هست که میشه اینها رو روش بحث بکنیم درباره موجودات فرازمینی. ولی خب اینو بدونیم که ما داریم خودمون با دستای خودمون زمین رو نابود میکنیم و اگر همینطوری پیش بریم تا 200 سال دیگه واقعا حیات از روی کره زمین محو میشه. مورد بعدی بهرام یا مریخه. مریخ تنها سیاره منظومه شمسی غیر از زمینه که بیشترین احتمال داشتن حیاتو داره. مریخ نصف کره زمین اندازش. قطر مریخ 7801 کیلومتر دوستان گلم. حالا شواهدی که روی کره مریخ هست میگه که قبلا روش حیات وجود داشته. ولی متاسفانه جو مریخ به اندازه غلیظ نیست که بتونه یک اثر گلخانه‌ای داشته باشه و همه جای سطح مریخ یا همه جای درون هواکره مریخ در اصل یک دمای مساعد داشته باشه، یک دمای متعادل داشته باشه. اگر شما روی مریخ وایسید میبینید که پاتون داره یخ میزنه، سرتون داره دمای مثلا مثبت 10 درجه رو تجربه میکنه. به این شکله سیاره مریخ. به خاطر این بهش میگن سیاره سرخ که روش پر از اکسید آهنه، به خاطر سنگ آهنی که اونجا هست و مدت زمان زیادی از تولد این سیاره گذشته، این سنگ های آهن شروع به اکسیده شدن کردن و سطح خود مریخ رو قرمز رنگ کردن و بهش سیاره سرخ میگن. درون مریخ یخهای خیلی زیادی وجود داره که این یخها سالیان سال هست که روی همدیگه فشرده شدن و حتی اگر ما بیایم حالا مثل پروژه‌ای که گذاشتن که انسان بره روی کره مریخ پا بذاره، میخوان کارخانه های خیلی بزرگی درست بکنن که فقط دیوکسید کربن تولید بکنه در اصل، که جو اون سیاره ضخیم‌تر بشه و یک اثر گلخانه‌ای پایداری ایجاد بشه درونش و این هوا کم کم متعادل بشه و این یخ ها کم کم آب بشن به دریا، دریاچه و اینا تبدیل بشن و انسان بتونه روش زندگی بکنه. ولی دوستان عزیز، مریخ انقدر بزرگ نیست که بشه روش حیات رو ادامه داد. یخهایی هم که در قطبای مریخ هستن بسیار بسیار فشرده شدن به خاطر اینکه سالیان سال فشار و سرما روشون تأثیر گذاشته و هیچ حفره خالی درونشون وجود نداره که بگیم خب این اکسیژن هایی که داخل این حفره ها هست میتونه دما رو منتقل بکنه و کم کم این یخها گرم بشن و این یخها ذوب بشن و ما بتونیم استفاده بکنیم. شاید هزاران سال طول بکشه که این یخها ذوب بشن اگر مریخ در شرایط ایده‌آل باشه. دوستان عزیزم، تا اینجا خورشید و 4 سیاره خاکی رو مورد بحث قرار دادیم و به خاطر اینکه شما عزیزان خسته نشید، بقیه مباحث که قولهای گازی و سیارات کوتوله و مابقی داستان ها هست رو در قسمت بعدی پادکست خدمت شما تقدیم میکنیم. دوستان عزیزم، شما میتونید این پادکست رو در تمامی اپهای پادگیر بشنوید و برای اطلاع از قسمت بعدی به پیج اینستاگرامی کافه کاست که در توضیحات همین پادکست قرار میدیم مراجعه کنید. ممنونم از توجه شما.